بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همونطوری که برخی به بعضی از آیات شریفه قرآن بر الهیت واضح، یعنی بر این که واضح خدای تبارک و تعالی است، استدلال کردن که اون دعای رو مورد بحث قرار دادیم، در مقابلش یک آیاتی هم هست که برخی به این آیات استدلال میکنن برای اینکه بشر واضحه. مثلا این آیه شریفه 71 سوره اعراف، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها. شاهد در این است که خداوند می فرماید خود شما این نامگذاری رو کردید، این اسما رو و این تسمیه رو خود شما قرار دادید و پدران شما. یا در سوره یوسف آیه 40، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. باز اونجا هم نظیر همین تعبیره، اسماء سمیتموها، این اسماء رو شما نامگذاری کردی و آبای شما. در 23 سوره نجم هم آمده ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. حالا آیا از این تعبیر در قرآن کریم میشه استفاده کرد که واضح خود بشره؟ اصلا خدای تبارک و تعالی بر حسب ظاهر این آیه میفرماید شما این اسما رو سمیتموها. خب جواب خیلی روشنه، جواب این است که اینجا نمی فرماید اسماء وضعتموها، می فرماید اسماء یا اسماء یا اسماء مختلف در آیا سمیتموها. و قضیه از این قراره که اینها سنگهایی یا چوبهایی یا چیزهایی رو به عنوان بت میپرستیدن و اسم اینها رو میگذاشتن خدا، اسم اینها رو میگذاشتن الهه. خدای تبارک و تعالی میفرماد شما این نام خدا رو بر اینها گذاشتید، اما اینا واقعا که خدا نیستن که، یه نامی رو برداشتید گذاشتید بر اینها. مثل این که فرض کنید به یک سنگ بگیم عالم، این اسماء سمیتموها یعنی این نامی که نباید بر اینها گذاشته بشه، شما این نام رو برداشتید بر اینها گذاشتید. اما حالا این نام رو بر معنای واقعیش کی وضع کرده؟ این آیه دیگه دلالت نداره که بشر وضع کرده باشه. آیه می‌فرماید شما و پدران شما نام خدا رو بر این سنگ‌ها و بت‌ها قرار دادید. اما این نام رو قبلاً کی وضع کرده؟ این آیه دیگه دلالتی نداره. اون وقت نکته مهم اینه، در هر سه جای قرآن وقتی می فرماید مثلا فی اسماء ان سمیتموها انتم و آباؤکم، دنبالش داره ما نزل الله بها من سلطان. حالا سلطان رو به معنای حجت قرار بدیم، بگیم که خدا برای این کاری که شما قرار دادید حجتی قرار نداده، دلیلی قرار نداده، یا نه بگیم ما نزل الله بها من سلطان، یعنی بر یک کسی میگید خدا که اصلا قدرت هیچی نداره، سلطنت بر هیچی نداره، نه نافع نه مضر، اصلا هیچ اثری از او ظاهر نمیشه. در هر سجا این ما نزل الله بها من سلطان آمده. لذا این نوع آیات رو نمیشه برای واضح بودن بشر بهش استدلال کرد. خب عرض کردیم که مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه که خود ایشون در بحث وضع یک مبنای جدیدی داره که ما انشاءالله خواهیم گفت در دنباله مباحث، ایشون چهار مبعد برای واضع بودن بشر ذکر کرده و بعد از این چهار مبعد یک احتمالی داده که مختار ما هم در این بحث همون احتماله. این چهار مبعد چیه؟ در جلد اول بحوث فی علم الاصول صفحه 85 مبعد اول اینه: کیفه قدر لانسان ما قبل لغت البدائی ان یلتفت الى امکانیت الاستفاده من الالفاظ. ایشون میگه ما بحث رو بریم تو همون انسانهای ابتدایی، چگونه اون انسان قدرت پیدا کرد که برای تفهیم و تفهم از الفاظ و وضع الفاظ به هزار معانی استفاده کنه. یعنی تو همون حضرت آدم و حوا اگر گفتیم اولین انسان ها هستن، اینا چطور فهمیدن که برای تفهیم و تفهم باید از الفاظ استفاده کرد؟ لولا الهام من الله، اگر ما بگیم خدا بهشون الهام کرد که آدم به حوا بگه حوا، حوا به آدم بگه آدم، آخه یه بحث اینه که کی به آدم گفت آدم و کی به حوا گفت حوا؟ و این به الهام من الله دیگه. اگر بگیم به الهام من الله، پس واضح میشه خدای تبارک و تعالی. پس خود بشر خودش یک اعتبار مستقلی بکنن بدون اون الهام خدای تبارک و تعالی، این حاضا بعیدون جدا. مبعد دوم میفرمایند در باب وضع یک مسالکی وجود داره که حالا بعدن خواهیم گفت با اون مسلکی که خود ایشون میگه. شش مسلک در باب حقیقت اعتباری بودن وضعه، یعنی اینهایی که وضع رو یک امر اعتباری میدونن شش مسلک در اعتباری بودن دارن: مسلک تعهد، مسلک تنزیل، مسلک هویت، علامیت. عرض کردم شش مسلکی که حالا ما بعد از این بحث انشاءالله اونها رو شروع خواهیم کرد. و ایشون می‌فرماید که این معانی دقیقه عمیق بشر بدوی قدرت درکش رو نداره. می‌فرماید که این مسالک باید یک نوزج فکری، یک تطور اجتماعی باشه، یعنی بشر به یک رشدی رسیده باشه که بتوانی حرفا رو بزنه، تعهد، هویت، تنزیل، علامیت و اینها. اما اون بشری که در اول بوده قدرت بر تفهیم مبانی رو نداره. خب البته این مبعد جوابش خیلی روشنه، جوابش این است که خب اصلش بوده، عنوانش نبوده. یعنی حتی ممکنه بشر در اون اول چیزی به نام اعتبار رو حالیش نبوده، ولی به دیگری گفته وقتی میخواییم بگیم آب، این مایه رو اراده کنیم بگیم آب، این مانعی نداره. اما حقیقت این ارتباط بین لفظ و معنا رو متأخرین آمدن روی این عناوین و مصطلحات درست کردن. اما ممکنه اصل این حقیقت در همون وضع اولی هم باشه. لذا این مبعد دوم ایشون اشکالش خیلی روشنه.
خدا نیست، یه شخصی داره وزن کنه. خب شخص باید این ارتباط
رو
در نظر
شخص ارتباط رو در نظر میگیره، منتها اینکه حقیقت این ارتباط تنزیل تعهد اینا رو نفهمه چه اشکال داره. ولی ما الان داریم تحلیل میکنیم. ببینید بشر از بد و خلقتش ارتباط که بینشون بوده، آدم و حوا بینشون ارتباط بوده، اینا خواستن بالاخره تفهیم و تفهم بکنن، ممکنه یه الفاظی رو بین خودشون به عنوان قرار داده باشه، اشکالی نداره. اما حقیقت این قرارداد چیه؟ لازم نیست اونا بدونن چیه. ماها یعنی علمای متأخر آمدن این رو تحلیل کردن.
اگه فرض واضح
کردیم،
واضح
با اون
اتفاق
افتاد. چی؟
بعد
چه اشکال داره؟ چه اشکال داره اون بشر؟ ببینید مبعد دومه ایشون است که بشر بدوی در یک مرحله از روش نبوده که بفهمه تنزیل و لفظ منزلت المعنا یا هویت بین اللفظ و المعنا، مسائلی که حالا بعدا خواهیم گفت. ما عرض میکنه خب نفهمه، اما این مانع از این که این لفظ رو برای معنا قرار بده که نمیشه. عرض ما اینه در مبعد سوم ایشون ولذا بر میگرده در مبعد سوم فران سلمنا، سلمنا که اون انسانهای اولیه هم قدرت درک این قضایای دقیقه رو داشتن. اما میفرمان کیفه قدر یا قدر الانسان لهذا الانسان ان يفهم الاخرين و يتفاهم معهم و يتفق في تلك الافعال. ایشون میگه چگونه قدرت بر تفهیم به دیگری رو داشتن، یعنی چگونه با چه الفاظی بالاخره. این میخواد بگه وضعت و این لفظ رو برای معنا یا بین من و شما این قرار باشه، هر کدوم نیاز به یه الفاظی داره. میفرد لعنها لیست علا حد القضای ساده جل محسوسه فی الخارج لکی یمکن التفاهم به رموز و اشاره. شما یه وقتی میخواید بگید فلان چیز رو به من بدی، با اشاره میکنید من تشنم یا این، ولی وقتی میخواید بگید وقتی من میگم این لفظ رو میگم این معنا رو اراده میکنم، این که با اشاره و اینا نمیشه گفت. این نیاز به جنگ داره و بشر بدوی قدرت این که این رو به دیگری بخواد تفهیم بکنه نداشته. پس همونش الهام دیگه، اگر خدا بهش الهام کرده پس همونش واضحیت خدا.
خدا بعد نکرده به بشر الهام کرده که شما بعد
نه، بحث خدا الهام میکنه وقتی این رو دیدی بگو ما. ببینید اینو خرص نکنید، اجازه بفرمایید فهمیدم چی میفرمایید، اینو خرص نفرمایید. یه وقت بگیم که خدا به انسان قدرت داده که انسان خودش هر لفظی رو میخواد جر کنه، این میشه واضحیت البشر، درسته. ولی این الهامی که مرحوم ناینی و الانم توی این کلمات مرحوم مایستد داره در موردش بیان میشه، یعنی الهام اون لفظ خاص، یعنی خداوند اون لفظ را الهام بکنه که این لفظ الهام که این واضح میشه خداوند. مبعد چهارم میفرمان کیف نفسر و اتفاق مجموعت من الناس علا لغت معینه. ایشون میگه خب حالا میخواید بگید واضح بشره، این بشر وقتی میخواست یک لفظی رو برای یک معنایی قرار بده، آیا همشون اون بشر اولی جمیعاً یک دفعه صدفتاً به یه چیزی گفتن ما؟ فرض کنید اون بشر اولی 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، بگیم این 50 نفر صدفتاً گفتن به این ما، میفرماید این با حساب احتمالات سازگاری نداره، یعنی این احتمالش بسیار 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 ضعیفه. در حساب احتمالات اطراف مسئله باید محتملاتش بررسی بشه، مثلا بگیم آقا 10 احتمال، این 10 احتمال چند نفر هستن، تعداد اون افرادم باید بررسی بشه. وقتی میایم یکی از این احتمالات رو میخواییم بگیریم، اگر این احتمال قوی است، رو حساب احتمالات بگیم قویه. مرحوم عایسه در اصول شاید اول کسی که حالا در اصول از بحث حساب احتمالات جای متعدد من یادم از یهشون استفاده کرده، مرحوم شهید صدره. قبل از ایشون من یادم نیست، حالا آقایون تتبعی بفرمایند در اصول دیگران که آیا این حساب احتمالات بوده یا نبوده. الان عرض میکنم مرحوم شهید صدر آقایون از ویژگی‌هاش این بوده که کتاب‌های غیر طلبگی رو زیاد مطالعه می‌کرده و برخی از این مبانی که مثلا در همین بحث وضع حالا می‌رسیم می‌گیم، یک مسئله‌ای که در روانشناسی روانشناس‌ها مطرح می‌کنن، ایشون از اون نظریه در روانشناسی این نظریه وضع رو اختیار کرده و پای حساب احتمالات رو هم در اصول باز کرده. بیانش در اینجا اینه، میگیم آقا این لفظ ما رو که برای این مایه خارجی قرار دادن دو صورت داره، اگر بشر بخواد واضح باشه، یا همه بشر اولی صدفتن و تصادفن گفتن به این ما، یا اینکه فرض دوم این است که حسن یه نفر گفته ما، دیگران از او تبعیت کردن. از این دو حال که خارج نیست دیگه، از این دو احتمال خارج نیست. یعنی ما بعد از این که واضح بودن خدای تبارک و تعالی رو میذاریم کنار، بشر میشه واضح، یا صدفتن همشون میگن ما، دیگه این جا میفته بینشون، یا یکی میگه ما دیگران تبعیت میکنن. میفرمان احتمال اول به حسب قانون احتمالات اینجا ضعیفه. چرا؟ روی حساب قانون احتمالات اینها یا با هم توافق میکنن همه بگن ما یک احتمال، یا صدفتن میگن همشون ما احتمال دوم. اون وقت دو تا احتمال در اینجا وجود داره، هر دو احتمال بسیار ضعیفه. این که همه توافق بکنن، توافق در بین بشر اولی اصلا معنا نداشته، الانش هم معنا نداره، الانش هم اسمش توافقه، ولی میبینید که در زمان ما اسم خیلی قراردادها توافق هست اما مخالفت میکنه. بگیم آقا بشر اولی توافق کرده، این نیاز به یک اراده خیلی قوی داره، نیاز به یک تطور قوی داره، این احتمال خیلی ضعیفه. حالا بذار من بقیهش رو عرض بکنم. اما احتمال دوم که بگیم صدفتن، خب این صدفتن یعنی آیا فی مجلس واحد بوده، یک احتمال، یا همه این انسان ها هر که هر جا این مایه خارجی رو دید روش گفت ما، همه شون صدفتن گفتن ما هم در مجالس متعددیم، همه احتمالات ضعیفه. مخصوصا احتمال صدفه از احتمال تعمد بسیار ضعیف‌تره. حالا در این که انسان افعالش رو عن ارادتن انجام میده، حالا بگیم یه فعلی رو شما الان در شبانه روز فعل صدفه‌ای و تصادفی چند تا دارید، در مقابل فعل تعمدی بسیار بسیار ضعیف.
فلسفی یا
فلسفه
معنی که من علم
به علتش ندارم، نه
معنی فلسفی
که محاله، که نه اون صدفه فلسفی که تصادف در فلسفه که موجود بدون علت که بله اون که محاله. من فکر کردم مرادتون از صدفه معنی فلسفی یعنی صدفه ای که عن غیر تعمده، یعنی مستند به فاعل، اما فاعل همینطوری انجام میده. نه صدفه به این معنا که علت یعنی فاعل مشخصه اما من دون قرزه همینطوری گفت آب. خیلی خوب، بله اینجا همینه. اینجا که عرض کردم اول فلسفی مراد، یعنی مراد این من دون قرزه، یعنی صدفه، یعنی اونی که علت قایی نداشته، همینطوری یوتا این دیده گفته آب صدفتن صادر شد، بلکه من دون علتن که اصلا محاله، همین که شما اشاره کردید. ولی خود این که من دون قرصن هم باشه بسیار احتمال ضعیفی داره. عرض کردم شما الان در شبانه روز چه مقدار فعل من دون قرصن انجام میدید؟ قیاس به نفس نکنید آقای. لذا میفرمان رو قانون احتمالات ضعیفه. اما احتمال بعد است که یه نفر گفت ایها الناس، من به این میگم آب، شما بگید آب. مرحوم آقای صدر میفرماید اینم بعیده، برای اینکه انسان بدوی اصلا درش مسئله ریاست و مرؤوسیت و تابع و مطبوع و اینا نبوده. اینا انما حصلت فی تاریخ الانسان متأخرن، بعدن حاصل شده، اصلا تبعیت معنا نداره. حالا تشبیه بخوایم بکنیم، نظیر این که امروز تو حیوانات تبعیت معنا نداره، یه حیوان تابع حیوان دیگه باشه. البته میگن حالا در بین حیوانات عرض میشود ملکه وجود داره، شاه وجود داره، نمیدونم اینا هم هست، اونا هم یک نوع تبعیت تکوینی داره. اینم به واسه اصلا اینا دلیل نمیاره، ایشون به عنوان مبعه ذکر میکنه.
من نگرفتم منظور ایشون چیه، ولی که احتمالاتی که در شاخه
ریاضی
که
چون
از
ریاضیات آورده
توی
اصول بله
تو خصوص منطقیه، میگه این از نظریات احتمال از شاخه ریاضیاته.
من گفتم
اینو که بعد اون روانشناسی هم که فرمودین، ایشون میگه که اون لحظه آخر که هر چه زن قوی میشه یه دفعه انقلاب کیفی واسه میشه تبدیل یقین میشه، این از شاخه روانشناسیه. ولی از نظریه بین صفر و صد، هیچ وقت نظریه حساب احتمالاتی که ما نباید به صفر برسیم نباید به صد برسیم. اما الان سوال اینه، شما الان شما صفر احتمال شما نباید حساب احتمالات ردش کنید. چرا؟ چون معنی سکیر میندازن بالا شی میاد یا خط، این که محال نیستی چش کنه بگو 50% شی 50% خط. اما شما احتمالی که ذکری کجا من به یقین میرسم که این احتمال ضعیف نمیاد؟
ببینید همین بیانش همینه دیگه. ما گفتیم که آقا اینها یا ان تعمده با هم میگن بین آ، خود این چند درصد احتمال داره؟
یه
گفت که نه، یعنی احتمالش بید حساب احتمالات، حساب احتمالات همین که میگید صفر و صد نیست، یعنی اگر یه احتمالی اینقدر درجهش ضعیف شد او غلابش احتمال نمی کنن.
نه
خیلی
آره.
نه ازه فرمید آل عرض کنم میدونم، بله منم دیدم. حالا بحثی هست که مقصود ایشون چیه. ببینید مقصود حساب احتمالاتی که در خود ریاضیات میگن، میگن اگر دایره یک احتمالی رو انقدر زیاد بکنید هی تقویت بکنید تا برسه به یقین، این درسته. اما از اون طرفش اگر دایره یک احتمالی انقدر ضعیف بشه قابل اعتنا نباشه، ما نمیتونیم مبنای هیچی قرار بدیم. الان شما رو حساب احتمالات احتمالی که این سقف فرو بریزه و وجود مبارک های رحمان پور بره اون عالم چقدره؟
من که
هیچ
احتمال
نمیدم. چرا نه احتمال نمیدم الان سلسله بیا؟
چون که تدبیر شما من احتمال
نه. حالا بخوام عرض کنم، ببینید ما الان اصلا زندگی بشر رو حساب احتمالات
اصلا قبول داریم،
یعنی
همه
بله، یعنی الان ما این احتمال رو انقدر ضعیف میدونیم که نشستیم به راحتی داریم اینجا بحث میکنیم، ولی احتمال خدا نکرده زلزله بیاد. از اون طرف وقتی احتمال میدیم یک مرضی مثل این مرض کرونا خدای نکرده به احتمال قوی برسه، به طوری که انسان یقین پیدا میکنه یا خب یا باید این احتیاطاتو کرد، این فاصله ها باید رعایت بشه، این ضوابط باید رعایت بشه، حالا عرض کنم به شما، حالا نمیخوام معنای حساب احتمالات عرض کنم براتون. ببینید درسته دو طرف داره، حالا ایشون هم اینجا میگه رو حساب احتمالات این خیلی ضعیفه، فبعیدون تصریحش هم اینه، فبعیدون جدن به حسب احتمالات. عرض کردم برای شما احتمال اینجا خراب میشه یا نه، چند درصد احتمال میدی؟
من احتمال
ضعیف میدم
به طوری که یقین دارم نمیشه.
از کجا یقین داری؟ یعنی الان یقین داری سلسله نمیام؟
من یقین موضوعی نشون میده، من یقینی که گفتم در حساب احتمالات یقین منطقی و یقین زمانی
نیست. بله میدونم، هم یقین اطمینان، بله میدونم اینا رو میدونم، هم رعایت الان کلا حالا ان شاء الله یه وقتی بشه در بحثایی که ایشون بحث حساب احتمالات رو میکنه در همین اصول اگر رسیدیم اونجا منقحترش میکنیم. بله اساس این بحث رو ایشون در اون حرف میشود که بحث استقرا داره، اونجا این بحث رو مطرح میکنه و مفصلا مطرح کرده رضوان الله تعالی علیه. خب حالا اینا به عنوان مبعدات بود که بعضیش مورد قبول بود بعضیش مورد قبول نبود. حالا نتیجه که آن ما میخواییم بگیریم چیه؟ ما میخواییم این رو عرض بکنیم که در اون بعد به خلقت بشر کی به آدم گفت آدم؟ خدای تبارک و تعالی. و به حوا گفت حوا، خداوند. جبال، بهار، اعودیه، شعاب، اینا رو همه رو خداوند قرار داده. اما در دنباله بشر تقلیدن من الله آمده این وضع رو داره انجام میده. یعنی اینطور نیست که ما بگیم الان هم خداوند واضحه. الان مخصوصا در اعلام شخصیه و در اختراعات، خب کسی یه چیزی اختراع میکنه خودش یه اسمی براش میگذاره، واضحه این اسم خود او هست. در اعلام شخصیه واضحه خود این انسانه که برای فرزندش یک اسمی رو قرار میده. لذا ما باید یک چنین احتمالی بدیم. عرض کردم خود مرحوم آقای صدر هم در صفحه 86 همین احتمال رو تقویت میکنن، منتهی حرفی دارن، یعنی این احتمال رو مبنایی که ما در باب حقیقت وضع داریم خیلی احتمال روشنی که ما باید حالا بعداً اون مبنا رو تحلیل بکنیم. قرنعکی، بله. پس نتیجه این شو اون اول عرض می شود اول خلقت و اینها الفاظ خدای تبارک و تعالی وضع کرده، بعدم بشر تقلیدن. حالا ما در اون دوره سابق بودیم چطور خود اجسام عالم رو خداوند تکوینن خلق میکنه، بعدن بشر میاد یک مجسمه ای رو درست میکنه، بعدن بشر میاد یک نقاشی و تصویری از یک منظره ای رو ترسیم میکنه. چطور بشر در اینها تقلیدن من الله داره این کار رو انجام میده؟ یه جسمی رو میبینه میاد مجسمه ای رو درست میکنه، یه منظره ای رو میبینه میاد یک نقاشی رو درست میکنه. خب چطور اینا رو که نمیتونیم بگیم خدا درست کرده؟ بله، چون خدا این انسان رو خلق کرده، بهش قدرت داده، اراده داده، از این جهت انتصاب خدا هم داره، ولی این فعل الان فعل بشره. و باز تکرار میکنم این خلق نکنید، اصلا خداوند یه نفسی به انسان داده که این نفس قدرت خلق داره، خدا به انسان داده ولی خالق انسانه. شما الان در ذهن خودتون فکر میکنید یه قضیه رو، یا یه قضیه نورانی یا یه قضیه خدای نکرده شیطانی فکر میکنید در عالم ذهنتون، کی الان این قضیه رو در ذهن خلق کرده؟ خود انسان. بله، این قدرت ذهن، خود ذهن را و قدرت ذهن را خدای تبارک و تعالی به انسان داده، اما فعل و خلق این صورت نفسانیه مربوط به خود انسانه. و لذاست که این انسان هر چه بتواند نورانیت نفسش رو خودش خلق بکنه، هر چه توجهش رو به مبدع نور که خدای تبارک و تعالاست و مظاهر نوریه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، هر چه انسان آلون این نفسش رو با این انوار مشغول بکنه، این سیر سهولی پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. و هر چه انسان نفس خودش رو با این صور شیطانی مشغول بکنه، در نفسش فکر بکنه که خب حالا من یه روزی میخوام رئیس بشم، من یه روزی میخوام اول متمول عالم بشم، من یه روزی فلان امور رو میخوام داشته باشم، هی شهوات نفسانی خودش رو هر روز در ذهن خودش مرور بکنه، این آن به آن و روز به روز تنزل پیدا میکنه. ولذا این روایتی که میگوید کفا بالانسان ان یکون واعظا لنفسه، معنای آرا یا یه معنای دقیقش همینه. یعنی چی؟ یعنی نفس اگر خیلی توجه به نورانیت پیدا کرد، بگه آقا این عمر چقدر، مگه انسان مگر برای دنیا طلبی خودش، برای شهرت طلبی کجا رو میخواد بگیره؟ بعد میخواد به چی برسه؟ من برای چی به وجود آمدم؟ باید دنبال کنم چه چیزهایی رو؟ علمم یکی از مصادیق نوره. البته اگر واقعا از این علم، واقع علم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، این اصطلاحات و این الفاظ اسمش علم نیست. اگر یک کسی هزاران جلد کتاب رو حفظ باشه، نه این نمیشه گفت این عالمه. علم یعنی اون واقع به ما نشون داده بشه. اگر شما یه واقعی رو بهش رسیدید میشه علم، اما اگر ذهن خودمون رو از اصطلاحات و از الفاظ پر کردیم که اسمش علم نیست، که اون البرزا میگن العلم نورون. میخوام عرض کنم اون این قدرت نفس انسانه که ما از این قدرت نفس استفاده نمی کنیم. گاهی اوقات نشستیم به جای این که هی فکر کنیم که خدایا چرا ما از تو دوریم، کی ما براسم تو نزدیک بشیم، کی من وجودم میخواد وجود نورانی بشه، کی من باید رها بشم از این دنیا و حب دنیا. حالا خودم رو عرض میکنم بیشتر تو این جهات مقابل سیر میکنیم. ما خیلی از قدرت نفسمون غافلیم. این که بزرگان ما، اساتید ما کتابهایی نوشتن راجع به معرفت و نفس، این یک مسئله بسیار بسیار مهمه. حالا ببینید میخوام عرض کنم بین این که نفس انسان بیاد لفظی رو برای معنایی بس کنه، این میشه واضحش خود انسان، یا خدا اون لفظ رو برای زبان انسان قرار بده که اون الهامی که مرحوم نائینی میگه، البته عرضم بکنم به کتاب مجمع البیان مراجعه بفرمایید، در ذیل همون آیه علم آدم الاسما کلها یکی از محتملاتی که مرحوم تبرسی یا تبرسی صاحب مجمع البیان ذکر میکنه همین است که نائینی فرموده. بنابراین نتیجه این شد بشر اولی واضع نبوده، قدرت تفهیم و تفهم اینا رو خدای تبارک و تعالی بهش الهام کرده، هم حتی نسبت ما و اینها بشر نیامده به این مایه بگه ما، به نار بگه نار، به نور بگه نور، اینا رو خداوند قرار داده. اما بعدن بشر تقلیدن من الله آمده الفاظ رو برای معانی وضع کرده.
شجره، این شجره همین لفظ بود دیگه.
بله بله،
حتما بس شجره رو خدا اطلاق کرد که
بله شجره هم همینطوره، شجره هم همینطوره. عرض میکنم که این بحث اینجا تمام میشه. حالا جمع بندی بحث آقایون تا اینجا چیه؟ ما تا اینجا گفتیم سه مبنا در مسئله دلالت: یک، ذاتی بودن که سلیمان ابن عباد گفت رد کردیم. دو، دلالت لفظ بر معنا امرون وسطون بین الذاتی و الاعتباری که مرحوم محقق عراقی و محقق نائینی فرمودند رد کردیم. نتیجه این است که قول مشهور تمامه که این چه خدا واضح باشه چه بشر واضح باشه یه امر اعتباری، یک امر اعتباریه. عرض کردم چه خدا رو واضح قرار بدیم چه بشر رو واضح قرار بدیم، منتها حالا در این که حقیقت این امر اعتباری چیه، خود قائلین به قول سوم یعنی نظریه سوم اختلاف کردن که حقیقت این امر اعتباری چیه، ماهیتش چیه. میخوام تحلیل کنیم آقا این ارتباط اعتباری بین لفظ و معنا چی هست. شش مسئله که انشالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.